وقتی که نذر میکرد نیتش چی بود؟ نیتش این بود که پی در پی بگیره، گرچه به زبان جاری نکرده است. اگر نیتش این بوده که پی در پی بگیرد، باید این یک ماه پشت سر هم بگیره. اگر نیتش این بود که نه، یک ماه روزه بگیرم، حالا فاصله بینش افتاد. اگر این بوده میتونه با فاصله بگیره.
این که لفظ سال رو به کار بردید، یعنی کسی که میگه یک ماه روزه بگیرم، یعنی در طی یک سال بعد اینو حتما انجام بده، یا اینکه نه این یک ماه سالهای متعددم طول بکشه ایرادی نداره.
باز باید ببینیم که تو الفاظی که به کار برده چه جور بوده و قصدش چی بوده. گفته است اگر حاجتم برآورده شد یک ماه روزه میگیرم. این یک ماه امسال باشه، سال دیگه باشه، نگفته. میتونه امسال بگیره، میتونه بذاره سال دیگه. مشکلی نداره.
حالا چون در بحث عبادات ما موضوع نذر رو به عنوان یک سوال خدمتتون مطرح کردیم، حالا موضوعش روزه بود، بعضی از افراد دیدم که نذر میکنن، ما اگر نذرمون برآورده شد توجهمون در نماز بیشتر باشه، نمازمون رو خیلی با کیفیت بهتر بخونیم، آداب و مستحباتش رو بیشتر رعایت کنیم، چون واجبات رو باید دیگه رعایت کنن. این مدل نذر هم بعضیا انجام میدن که به نوعی خودشون رو ملزم میکنن به این که عباداتشون رو با کیفیت بهتری انجام بدن. آیا این درست هست از نظر فقهی یا نه؟
بله، آداب عبادات خودش از نظر شرعی مطلوبه و ما قبلا هم عرض کردیم هر چیزی که از نظر شرعی خوب باشه، مطلوب باشه، حالا اصطلاحاش میگن رجحان داشته باشه، یعنی از 50 به بالا باشه، یعنی مساوی نباشه، بود و نبودش یکسان نباشه، بلکه بودش بهتر از نبودش باشه، بله نذر اگر انجام بده متعلق نذر این چنین چیزی باشه، نذرش محقق میشه و طبقش هم باید عمل بکنه. حالا فرض بفرمایید این که شما میفرمایید نذر کرده است، مثلا میگم که نمازهاش رو با ذکر مستحب بخواند، یعنی این که تو رکوعش تو سجدهش مثلا فرض کن بین دوتا سجده ذکرهای مستحب بگه، این حتما باید طبق نذرش عمل بکنه.
بله. حالا این که من از این بنده خدا شنیدم حتی از چند نفر که من نمازامو خیلی بهتر بخونم، یعنی با توجه بیشتر، با حضور قلب بیشتر، چون اینها شرایطی است که در حقیقت کیفیت نماز رو و کیفیت ارتباط انسان با خدا رو ارتقا میده. ممکنه تو اصل موضوع نماز که ایشون داره میخونه، حالا اگر خیلی هم حضور قلب نداشته باشه نمازش به هر حال قبول میشه، منتها ممکنه آثار خیلی خوبی براش نداشته باشه. اینو نظرم شما میفهمید که درست هست؟
بله، اینام نظر درستی است که مربوط میشه به حالات باطنی که البته باید تحت اختیارش باشه.
بله.
تحت اختیار من میتونم نماز با یک کیفیت بهتری بخونم، با توجه بیشتر، با خضوع، با خشوع.
بله.
میتوانم بیشتر بخونم. بله، اونم نظرش درست.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. دعوت میکنم از شما مخاطبان برنامه زمزم احکام با قسمت بعدی همراه باشید، پاسخ به سوالهای شرعی که برای برنامه فرستادید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده عزیزی نوشته پدرم به دلیل مشغله کاری بعضی موقعها نمازش را نامرتب می‌خواند. آخر عمر 4 سال به فراموشی مبتلا شد و وصیت هم در این مورد ندارد. آیا درباره قضای نمازها تکلیفی متوجه پسر بزرگ می باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را این گونه گفتند.
هرچند نامرتب خوندن ابهام داره، اگه مقصودشون این است که به طور صحیح نمیخونده، مثلا از 4 رکعت باز میخونده 3 رکعت میخونده، یا 2 رکعت باز میخوند 4 رکعت میخونده، یا مثلا نامرتب بودن اگه به این معنا باشه که نماز عصر قبل از ظهر میخونده، اگر این باشه در صورتی که پسر بزرگ بداند تعداد نمازها رو، یعنی بدونه که نماز باطلشون داره و تعداد رو هم بدونه، به همون تعداد برش واجب هست. اگر میدونه ایشون نماز قضای واجب به عهده‌اش هست ولی تعداد رو نمیدونه، اون حداقل و کمترین مقداری که مطمئن است که ایشون نمازش باطل بوده، واجب هست که به جا بیاره. و نسبت به اون 4 سال آخر عمر اگر فراموشی شدید بوده و وصیتی هم در این مورد نداره، مقصود از فراموشی این است که اصلا تشخیص نمیداده الان باید نماز بخونن، وقت نماز تشخیص نمیداده، اگرم میگفتن مثلا نمیخونده یا به درستی نمیخونده، اینقدر هوش و حواس نداشته، خودش هم مکلف نبوده و این نمازها هم قضا نداره. و همچنین در صورتی که ایشون شک داره که آیا واقعا ایشون نماز برش واجب بوده نبوده، خونده نخونده، درست خونده درست نخونده، در این گونه موارد چیزی برایشون واجب نیست، حالا احتیاط بخواد بکنه یه مقداری نماز به جا بیاره خوبه.
شنونده ای نوشته من مصالح ساختمانی میفروشم ولی دفتر یا مغازه ندارم. برای دوستانی که مغازه دارن این کار را انجام میدم. همه هم میگوین اگر جنس ما را بفروشید ما فلان مبلغ را به شما میپردازیم. این نوع فعالیت که من انجام میدهم و از نظر اقتصادی کسب درآمد میکنم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح میدهند.
طبق سوالی که شما مطرح کردید به دو صورت کار شما انجام میشه. یا شما وکیلید برای دوستان که مصالح اونها را بفروشید و به خاطر این کار شما درآمدی به شما میدن، یا نه به عنوان جعاله میگن اگر شما این را فروختی این مبلغ ما به شما میدیم. در هر دو صورت درآمد شما حلاله. یا میتونی کار سومی هم انجام میدید که شما این مصالح را برای خودتون بخرید، بعد به قیمت جداگانه یا بالاتر یا همون قیمت بفروشید، اون درآمدی که کسب میکنید حلاله و مشکلی نداره. انشالله که موفق باشید.
گوسفندی را که نذر کردیم اگر قبل از سال خمسی آن را بخریم آیا باز به آن خمس تعلق میگیرد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند
تا وقتی که نذر خود را ادا نکردید خمس به قیمت گوسفند تعلق میگیره و باید خمسش رو پرداخت بکنید. اما اگر نه نذر کردید و تقسیم کردید دیگه خمسی نداره.
دندان محکم بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که دعا و آیات قرآنی را برای شفای مریض ها می نویسد و آن را در اختیار مردم قرار می دهد و در قبال آن پول دریافت می کند، البته با اختیار و رضایت مشتریان، این پول از نظر شرعی درست است و حلال است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله نوری همدانی.
اگر شخص علمی رو کسب کرده، درسی خوانده، تلاشی کرده و از چیزهای مجرب و اون چرا که در بیان روایات، آیات، قرآن کریم و مباحث از این دست آمده استفاده میکنه، تا جایی که میتواند نباید محل درآمد باشه براش. اما اگر خب به هر حال زحمتی کشیده و طبق موازین شرعی عملی انجام میده، برای اون کاری که میکنه طبیعتاً لوازمی بهره‌مند میشه، میتواند در حد عرف مبلغی رو دریافت بکنه. ولی نه، اگر این یک کاسبی باشه به عنوان یک درآمدی باشه که به هر حال خودشون استنباطاتی دارن، چیزهایی رو سرهم میکنن که متاسفانه در جامعه میبینیم، این محل اشکاله.
شنونده ای نوشته من دو باب منزل دارم، یکی را خودم ساکنم و دومی را به پسرم هدیه دادم، آیا باید خمس آن را بپردازم یا خیر؟ باقری از دلیجان این سوال را برای ما ارسال کردند و نوشتن مرجع تقریدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات پاسخ را توضیح می دهند.
منزلی که خودتون درش سکونت دارین خمس نداره،
و اگه خمسی بهش تعلق گرفته باشه بهتون بخشیده میشه، مشروط بر این که در حد شأن و نیازتون باشه. اما اگه اضافه بر نیازتون جهت سکونت هست، به مقدار اضافه خمس تعلق میگیره. مثل این که دو طبقه است و یک طبقهش برای سکونتتون کفایت میکنه که در این صورت خمس طبقه اضافه باید پرداخت بشه. اما منزلی که به پسرتون هدیه دادین اگه از درآمد بین سال خمسیتون تهیه شده و قبل از رسیدن سال خمسی به او بخشیدین و این مقدار بخشش در حد شأن شما بوده، خمس نداره. اما اگه قبل از بخشش سال خمسی بر اون منزل گذاشته بوده، خمسش بر ذمه شما اومده و باید پرداخت بشه. اما اگه برای پرداخت خمسش مشکل دارید، با شماره 025-37-10-20 دفتر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در قم در میان بذارین تا شما رو راهنمایی بکنن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا شکستن قسم طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی شامل کفاره می شود؟ به عنوان مثال اگر به قرآن قسم بخوریم که کاری را ترک کنیم ولی متاسفانه آن کار را ترک نکرده باشیم، باید بابت آن کفاره بپردازیم؟ و اگر کفاره لازم دارد مقدار آن چیست و چطوری باید پرداخت کنیم؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال بشنوید.
جوابش این است که کار گناهیه، اما کفاره ندارد.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن: من و شوهرم پسری را از 2 سالگی آوردیم منزل و آن را بزرگ کردیم و الان 18 سال است. 2 تا دختر هم داریم. آیا این پسر من به دخترهایم محرم است یا خیر؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله شبیلی زنجانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال گفتند:
راه‌های محرمیت در رساله مطرح شده. مثلا یکی از راه‌های محرمیت اینه که این بچه در دوران بچگیش قبل از 2 سالگی به اندازه کافی شیر خانومی رو خورده باشه که در این صورت با بچه‌های اون خانوم محرم خواهد شد. اما اگر نه، صرف این که بزرگ شده باشد این سبب محرمیت بشه، نه، این سبب محرمیت نمیشه.
شنونده این نوشته: من نابینا هستم. گاهی در خیابان شانه‌ام به زنها برخورد میکنه. تکلیفم در این باره چیست؟ چون شنیدم حضرت علی علیه السلام این گونه مردها را لعنت کرده. حجت الاسلام و المسلمین ذل العابدینی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح دادند:
انشالله که شما بینا دل هستید و روشن دل و دلتون روشن و منور به نور توحید و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. این مقدار که شما معذور هستید و آدمی که معذور هست نباید این وسوسه تو دلش بیفته که خدای نکرده من گناهکارم و امثال اینها. این مقدار که به هر حال عذر هست، خداوند متعال میبخشه و اصلا گناهی متوجه شما نیست. نباید خودتون رو ملامت کنید. به هر حال واقعا در دلتون چیزی نیست، رد میشید. حالا آدمی که نابیناست دیگران باید اونو ببینن، مراقب باشن. خودش که معذوره و هیچ گناه و ملامتی نیست در دلتون. همین که شما احساس میکنید اصلا نباید این کار انجام بشه، خودتون رو نهی از منکر در دل کردید و همین مقدار کفایت میکنه و گناه انشالله متوجه شما نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان 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 داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی حام وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که عالم جلوه لطف بی نهایت اوست. درود و صلوات بی شمار بر بهترین بنده آفریدگار و آخرین رسول حضرت یار محمد مصطفی و خاندان پاک و شایسته ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
راهیان کوی دوست سلام. در لحظات اذانگاهی ظهر و در این دقایق ناب بندگی با برنامه به امید دیدار خدمت شما هستیم. عزیزان، امروز پنج شنبه است، 18 مرداد 1403 هجری شمسی و سوم صفر المظفر 1446 هجری قمری. ولادت آقا امام باقر علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 خواهد بود.
لا اله الا الله الملك الحق المبين،
دوستان، نماز پناه بی پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح افزای عاشقان، چراغ پرفروغ نیمه شب مشتاقان، صفای دل عارفان و سیر و سلوک آگاهان است.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا، خدا 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 نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، تمام شب پر است از صدای پای دعا.
عزیزان، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند زمانی که بنده به جانب مصلایش برای نماز می ایستد، خداوند به ملائکه‌اش خطاب می کند: ای ملائکه من، آیا نمی بینید بنده من چگونه از جمیع خلق منقطع شده و به طرف من آمده، در حالی که امیدوار به رحمت و جود و رأفت من است. شاهد می‌گیرم شما را به درستی که رحمت و کرامت خود را مخصوص او گردانم. رحمت و برکات خداوندی نصیب شما شنوندگان عزیز بشه به حق آقا امام باقر علیه السلام. ضمن تبریک مجدد دعوت میکنم در این بخش با حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق توجه به خودش رو در همه حالات به همه ما عنایت بکنه. آداب مقدمات نماز رو مطرح می کردیم، به بحث مکان رسیدیم. خداوند متعال مکانها رو هم مثل زمانها متفاوت قرار داده، گرچه همه نقاط کره زمین منسوب به خداوند متعاله و همه مکانها مخلوق خداست و زمین به صورت کلی مخلوق خداست، اما نقطه های خاصی که روی زمین قرار گرفته همه با هم یکسان نیستند و خداوند متعال بعضی از نقاط رو نسبت به بعضی دیگه شرافت بخشیده که این را هم ما از پیش خودمون نمیتونیم تعیین بکنیم. مطلبی نیست که انسان با عقل خودش یا با علم بهش برسه، یه مطلبی است که باید از طریق وحی تبیین بشه و اتفاقا تبیین هم شده. گفته شده که ارزشمندترین نقطه روی کره زمین کربلاست و بعد از کربلا ارزشمندترین نقطه نقطه است که کعبه قرار داره و به اصطلاح ده الارض از اون نقطه اتفاق افتاده، یعنی زمانی کل کره زمین رو آب گرفته بوده، اولین نقطه‌ای که به عنوان خشکی پیدا شده و بعد توسعه پیدا کرده این خشکی و آب فروکش کرده محل قرار گرفتن کعبه است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اول خانه‌ای که به نفع مردم در روی این کره خاکی قرار داده شده، للذی ببکت مبارکا، این خانه ایست که در سرزمین بکه و مکه قرار گرفته که بکه بهش گفته میشه. تو بعض از روایات هست که لکسرت بکا الناس حولها، چون در اون نقطه خیلی گریه تحقق پیدا میکنه، افراد متعدد در کنار اون نقطه و در کنار کعبه حاضر میشند، به خداوند متعال توجه پیدا میکنند و حالت بکا و گریه پیدا میکنند. باز گفته شده بکه به خاطر ازدحام مردم در اون نقطه، نقطه ایست بسیار ارزشمند. بعد مساجدی که در کره زمین قرار گرفته بهترین نقطه هاست. ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های من در روی کره زمین همون جاهایی است که مسجد قرار داده شده. عرض کردم همه نقطه ها منسوب به خداوند متعال، اما وقتی یک کسی در مسجد حضور پیدا می کند یا در حرم امام معصوم کنار مزرع شریف امام معصوم حضور پیدا می کنه، این انگار در خانه خدا وارد شده است. یعنی چگونه وقتی یک کسی وارد خانه دیگری میشه مهمان او حساب میشه، ولی کل ضیفن علی المضیف قرا، هر مهمانی بر صاحب خانه حق پذیرایی داره. خداوند کسانی رو که وارد حرم میشوند یا وارد مسجد میشوند مهمان خودش حساب میکنه و از اونها به صورت ویژه پذیرایی میکنه، عنایت خاص خودش رو شامل حال اونها میکنه و این لطف کمی نیست که انسان توجه پیدا بکنه به این که خداوند برای ارتباط با خودش بهترین نقطه های کره زمین رو در نظر گرفته و در اون نقطه با انسان معامله مهمان میکنه و او رو مورد عنایت قرار میده. مکان نماز یک چنین حالتی رو داره که انشالله در جلسات آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.
تازه اومده بود مدرسه ما. خیلی دوست داشتم باهاش دوست بشم، ولی خب گمون میکردم شاید اون از من خوشش نیاد. زنگ آخر که بچه ها برای نماز به سمت نمازخونه میرفتن، من به ناصر گفتم میای بریم با مجتبی رفیق بشیم؟ ناصر اخ میکرد و گفت نه بابا، من از اینجور آدم ها خوشم نمیاد. ندیدی برای اینکه خودش رو توی دل معلم ها جا بزنه اول از همه وضو میگیره و میره نمازخونه. حتی چند بار دیدم داشت نمازخونه رو جارو میزد. معلومه ترسوه، از ترس معلم و نمره گرفتن هر کاری میکنه. گفتم خب اینا که میگی مگه بده؟ حالا چون تو اهل نماز اول وقت نیستی، هیچ کس نباید اهل نماز باشه؟ با دستش روی شونم زد و گفت ول کن این حرفا رو، موتور داداشم رو کش رفتم، کوچه پشتی مدرسه است، بیا برسونمه. رفتیم توی کوچه پشت مدرسه و دیدیم یکی دوتا از دوستان نااهل همین آقا ناصر مشغول بازگردن قفل موتور هستن. ناصر تا اونا رو دید داد و بیداد کرد و دوید سمتشون و دعوا شروع شد. کلی کتک خورد، منم که جرأت نکردم جلوتر برم. چند تا از بچه های مدرسه هم از سر و صدای ما دوروبرمون جمع شدن، ولی خب کسی از ترس جلو نمی رفت. یهو دیدم مجتبی اومد توی کوچه و بدون اینکه ازشون بترسه رفت جلو و شروع کرد به صحبت کردن باهاشون. صداشون بالا رفت، ولی خب نمیدونم چی گفت و چطور تهدیدشون کرد، اما اونا موتور رو گذاشتن و در رفتن. مجتبی هم دست ناصر رو گرفت و از زمین بلندش کرد.
ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است، زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است، خوبنده ترین اسلحه مکتب تونی، کز ریشه کند خصم تو نابود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر. عزیزانی که صدای من رو از رادیو معارف میشنوید، من مریم سربخشیان هستم، اینجا شهر تبریز هست و یکی از مساجد و امامزاده های مقدس شهر تبریز که در مرکز شهر واقع شده و کوچه‌ای که به نام کوچه میار میار در شهر تبریز معروف هست و امامزادگانی که معروف هستند به امامزادگان دال و زال. اجازه بدید با جوانی که در اینجا مشغول نماز و عبادت بودن صحبت بکنیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم از شما. من خواهش میکنم معرفی بفرمایید، بگید چند سال دارید؟
من سید محمد مهدی گلابزی 25 سالمه.
چرا باید جوان ها به نماز اهمیت ویژه‌ای بدن و اینکه چی باعث میشه به نمازتون توجه بیشتری داشته باشید؟
نماز باعث آرامش و ارتباط با پروردگار و راز و نیاز که تو زندگی هم خیلی تاثیر باعث میشه که به نماز توجه داشته باشه. برنامه ها که باعث میشه که با اومدن ما و همه جوانان ارتباط اجتماعی ایجاد میشه و هم از نظر معنوی ثوابش زیاده در حضور در نماز جماعت و بحث اجتماعی و بحث فعالیت‌های مذهبی هم منظور محسوب میشه.
حالا این مکان تاریخی هم هست، معماری خودمون مکانی که داریم در اون مکان یک کار عبادی و مذهبی انجام میده.